أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أنظارهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم فالله السميع العليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. بعد جریان تبوک و تخلف عده از مسلمان های صبر اسلام، وقتی بود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه برگشتن، وارد مسجد شدند و قبل از هر کاری هم شروع به نماز تحیت کردند که دعوان حضرت همین بود. بعد دیدن عده‌ای به این ستون‌های مسجد بستن و خود را در مسجد محصور کردن و این را نشانه توبه دانستن. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم عرض شد که شما دستور بدید اینا آزاد بشن. فرمود تا به حکم خدایم ببرم بر این زمینه که آیه نازل می شود. آیه توبه که نازل شد به اینها اعلام فرمود اینها خود را از مسجد آزاد دیدن و توبه خود را قبول شده تلقی کردن. بعد موضوع پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیدن، عرض کردن ما برای حفظ اموالمون از رفتن به تبوک محروم شدیم و این اموال که مزاحم ماست در اختیار شما قرار بدید، این را به عنوان صدقات بپذیرید. وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق این نقل فرمودند قبول این صدقات به دستور الهی است، اگر آیه نازل بشود بپذیرند. اونگاه آیه خذ من اموالهم صدقة تطهرهم نازل شده است. بر فرض تمامیت چنین شأن نزولی هرگز مخصص اطلاع یا عموم آیه نیست، بلکه این آیه نشانه وجوب زکات به مانند آن هم خواهد بود. مطلب دوم آن است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مأمور شد به اخذ، چون که اونها مأمور به ایتا هستند و آتو زکات. وجود باقی پیغمبر صلی الله علیه و سلم مأمور به اخذ است. تعبیر صدقتن تطهرهم و تزکیهم برای آن است که در حقیقت روشن بشود این امر امر طبیبانه است، همونطوری که خدا در قرآن فرمود به نزدیل و در قرآن باب شفا و رحمه، این حکم هم حکم طبیبانه است. توصیف کردن صدقه به اینکه مطهر است زمینه پذیرش به شرح صد را فراهم میکند، یعنی مکلفین به تأدی زکات با یه شرح صدر این امر را امتثال میکنند، چون میدانند این در حقیقت به منزله تطهیر اونهاست و قبلن آلودن و با این کار طاهر می شوند، قبلن صلاحیت نمو را ندارن و با این کار صلاحیت نمو را پیدا می کنند. لذا این کلمه صدقتن تطهرهم که وصف صدقه قرار می گیرد چنین خاصیتی را دارد، از این جهت به جزم و قرائت نشده است که جواب امر باشد. خذ من اموالهم صدقة که تطهرهم، بلکه این صدقه مطهری توست. این دو احتمال که ضمیر تطهرو هیه باشد به صدقه برگردد یا انته باشد که منظور پیغمبر صلی الله علیه وسلم است، در هر دو فرض گفتن این صفت صدقه است. راهی که مرحوم شیخ طوسی رفتن اون راه را زمخشری در کشاف که قبل هست و امین الاسلام در مجمع که بعد هست هم طی میکنند. میگن ما این تطهرهم را صفت برای صدقه بدانیم، چه ضمیرش هیه باشد چه ضمیرش انته، در هر دو حال مناسب هست که بگویم خزم اموالهم صدقتن، که اون صدقه این وقت را دارد که اونها را طاهر بکنند، یا صدقه این صفت را دارد که تو به وسیله این صدقه اونها را تطهیر میکنی، که اگر ضمیر تو تطهیر ضمیر انته باشد و خطاب باشد این فعل لقائه مؤنث، باز هم میتواند وصف باشد برای صدقه. دیگر نیازی به حال نیست تا اون شبه مطرح بشود که حال بعد از معرفه است نه بعد از نکره. خب مطلب سوم آن است که این تعلیم کتاب و حکمت با تزکیه همراه است. تزکیه هم بدون تطهیر حاصل نمی شود، چون اول باید تطهیر و لکی گیری بشود بعد نمو و فربهی پدید بیاید. چه اینکه تطهیر مقدمه تزکیه هم هست. بنابراین اگر به عنوان هدف رسالت آمد است که بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و حکمه، یا وجود بارکه است ابراهیم سلام الله علیه به ذات اقدس اله ارسل بعث فیهم رسولا که یتلو علیهم آیاته که یزکیهم و یعلمهم الکتاب و حکمه یا یعلمهم الکتاب و حکمه و یزکیهم، هر جا که تزکیه مطرح شده است تطهیر رو هم به همراه خود دارد، برای اینکه تزکیه بعد از تطهیر است. چون که هر جا که تطهیر مطرح است از اون جهت که مقدمه تزکیه است ما را به تزکیه هدایت میکند. مطلب دیگر آن است که این یزکیهمی که به عنوان یکی از رسمی ترین اهداف بعثت آمده است، این در موارد گوناگون مشروع شده، باز شده. تو مسائل مادی مثل این آیه فرمود خذ من اموالهم صدقتن که تطهرهم و تزکیهم بها. تو مسائل اجتماعی همون آیه سوره مبارکه نور هست که شما اگر وقتی به سراغ کسی رفتید، ملاقات قبلی نگرفتید، فرصت ملاقات قبلی نگرفتید، بدون ملاقات قبلی رفتید، صاحب خانه گفت الان من فرصت ملاقات ندارم برای نوبت دیگر، شما بدتون نیاید به ازاقی لکم و رجعو فرجعو و اسکال کن و این منیت رو بذارید کنار. خب بالاخره شما باید وقت قبلی میگرفتید، اون شخص که ننشسته بینید شما که میرید، که اون هم کارهای شخصی داره، کارهای اجتماعی داره، کارهای علمی داره، همینجور رفتی منتظری که بپذیره، این چه توقعی است؟ برای کم کردن روح خودخواهی و غرور این عامل خوبی است. در بحث‌های دیگر هم پرود به این که این کار شما را تزکیه می کند، در مسئله نماز هم همینطور است. در جریان نماز که مقدمه اون طهارت های سگان است، یعنی وضوع و غسل و تیمم بدل از غسل و وضوع، یعنی این طهارت های مائی و ترابیه، اونجا هم طوری که در سوره مبارکه مائده بحثش گذشت که اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، در پایان دارد که خداوند این طهارت های سگانه را بر شما لازم کرده است، یرید الله لیطهرکم. به منظور این نیست که شما را فقط نظیف بکند، بدنتون را طاهر بکند، چون این ممکن است در باره غسل درست باشد، اما در باره وضو که فقط یه مقداری از بدن شسته می شود به قسمت بدن شسته نمی شود، اثبات طهارت باره وضو فرا آسانی است، مخصوصا طهارت ترابیه. چه تیمم بدل از غسل، چه تیمم بدل از وضو، اون هم مشمول همین آیه است. و فرمود اگر چون که شما جا احدو کم القاعد اولا مستمون نسا قلم تجدون ما انف تیمم بود. خب این تیمم شما را پاک می کند. این جریان یرید الله به تحرکم بعد از طهارت های زبانه مائیه و ترابیه است. معلوم می شود که منظور اون طهارت ظاهری و شستن اون نظافت ظاهری نیست، وگرنه با خاک اونم مختصری خاک انسان به صورت و دست بمالد که طهارت مصطلح پدید نمی آید. آن از که ای کتی واقعا در پیشگاه امر خدا خاضی و خاشع باشد و صورتش رو به خاک بمالد، خاک رو به صورتش بمالد، خاک رو به دستش بمالد، خاک سار بشود، زمینه طهارت را فراهم بکند. طهارت از غرور و خودخواهی و منیت که بدترین قذارت است. و چون هر طهارتی در اسلام زمینه برای تزکیه است، شما به وسیله طهارت‌های ترابیه و مائیه اون طهارت را که مقدمه تزکیه است فراهم می‌کنید، بعد وارد نماز می‌شوید که به وسیله نماز تزکیه خواهید شد. پس اگر اقیم الصلاة است دعا و زکات، هر دو برای تطهیر و تزکیه است. موارد دیگر هم همینطوره. پس اگر فرمود یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، این رو در موارد گوناگون باز فرمود که نماز برای تطهیر و تزکیه است، زکات برای تطهیر و تزکیه است، رعایت آداب اجتماعی برای تطهیر و تزکیه است و مانند آن. و اگر این طهارت روح حاصل بشود، ما مشکلی در جامعه نداریم. هر جا هر مشکلی پدید می آید، برای اینکه هر کسی باید خودش مطرح کند و این کار را با یه پسوند و یا پیشوندی که من کردم، من گفتم، من آوردم، همین این بازی های کودکانه. و اگر این بازی کودکانه برطرف بشه، جامعه مشکلی نداره. مشکل جامعه همونطوری که قبلا عرض کردم تو اون معارف عمیق برهان صدیق نو نیست، اون مشکل اوحدی مردمه. وگرنه مشکل جامعه همین الفبای دینه. شما الان وقتی به این دستگاه قضایی مراجعه میکنید، به دادگستری مراجعه میکنید، ببینید پر جمعیت است. این سالون و این دارون ورودی پر جمعیت و محتوای پرونده هم همون الفبای دینه، نه اون معارف عمیق دین. اینا که نمیخوان اون مشکلات توحید رو حل کنن. تمام این شکایت ها برای اینکه یک کسی گرون فروخته، یک کسی دروغ گفته، یکی تهمت زده، یکی مال رو اجاره نداده، یکی کارای بد فروخته، یکی سرطه جنسی شکسان نبوده، اینا یه چیز هست که به عنوان الفبای دینه دیگه. یعنی هر کسی یه سواد ابتدایی داشته باشه، همه اینها رو تو رساله های عملیه خونده، تو مراکز مذهبی هم شنیده. ما مشکل علمی نداریم، تمام مشکلات ما مشکل اخلاقی است، یعنی انگیزه است که این مسئله تحقیرهم و یزکیهم باید اصلاح بکنن. اونگاه جامعه میشه راحت. بخش عظیمی از بودجه مملکت صرف همین بد اخلاقی های ماست. این موعظه های مسجد ها اگر واقعا هنرمندان کار بکنن، وظیفش رو انجام بدن، بسیار از مشکلات حل میشه. یعنی ما باید عالمی داشته باشیم که حرفش در مردم اثر بکنه، ما او رو کم داریم. سخنرانی حرفه‌ای زیاده الان ماشاءالله، اما کسی که حرفش بتونه مردم اصلاح بکنه، یعنی مردم بدونن که این یه شعله است، بی خود با آتش بازی نکنه، ما این رو کم داریم، چه در نویسنده ها، چه در گوینده ها، چه در مدرسان، این کمه. خب شما وقتی همه بخشای قرآن رو باز میکنید، میبینید از نماز و روزه شروع کرده تا خمس زکات همش تطهیر تزکیه، تطهیر تزکیه. بعد مبادا کسی خیال بکند که منظور نظافت است. نظافت چیز بسیار خوبی است، اما عمده اون تطهیر روح از این قذارت های اخلاقی است. لذا طهارت ترابی هم در کنار طهارت مائیه فبود ما اگر گفتیم تیمم برمی شما رو پاک بکنیم. این چنین نیست که این طهارت فقط مربوط به طهارت مائیه باشد. فبود اگر لم تجدو فتیممو یرید الله لیطهرکم. خب لذا فرمود به این که خوز من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بیار. مطلب دیگر هست که گاهی به تدهیر بسنده می شود برای اینکه مقدمه تزکیه است، گاهی به تزکیه بسنده می شود برای اینکه زیر مقدمه تدهیر است. مسائل مالی این مشکل را دارد که بسیار از مردم گرفتار مالند و به تعبیر بعضی از مفسران مال را هم مال گفتند و انه تمیل و الیه نفس، از این جهت بهش مال گفتند. به بسیار از مشکلات هم در اثر مالجستی است، برای اینکه خدای سبحان سرمایه را داده ولی ما باید این رو تعدیل بکنیم، نه تعطیل بکنیم، زهدی بی جا ببرزیم به دست از کار و زندگی بکشیم، نه این رو رها بکنیم. فرمود این شوق به این علاقه به مال دوستی، این اصلا تو دل شما نهادینه شده است. و احضرتی لانفس و شوق، این در درون دلتونه. بعدم به من یوق شوق نفسی فلا جان گفته هم این هیئت الفلاها، یعنی از این شوق لعراسی. اگر کسی بخل نداشته باشه، مال حلال رو دوست داشته باشه نه مال حرام را، این مشکلی پیش نمی آید. خب لذا در بعضی از موارد تدهیر بشه به تنهایی ذکر شده، در بعضی از موارد تزکیه به تنهایی ذکر شده، در مسئله مال که اهمیت به صدایی دارد تدهیر و تزکیه با هم ذکر شده. خوز من اموالهم صدقتن تو تحیرهم و تو زکیهم بها، که به هر تقدیر چه زمیر تو تحیر هیه باشد چه زمیر تو تحیر انته، این جمله در محل نصب است و صفت باشد برای صدقه. به غریده این که به تو زکیهم بها، چون این صفت رو برای تو ببسیده اینا رو تزکیه میکنیم. و این تفکیک این سیاق است، و تفکیک سیاق هم با اون فصاحت و سلاست قرآن کریم سازگاری است. بله ممکن است این بها به عنوان تنازع متعلق باشد، هم به تطهر هم به تزکی. اومد ما دو تا جمله داشته باشیم، یکی تطهر مال غیاب باشد، یکی تزکی مال حضور باشد، این ناهماهنگی با در به قرآن مثلا سازگار نیست. اونجا که تطهر هم که مال خودشه، یعنی خود چیز تطهر هم، اگر چون ما رد بخونیم و انت خارش باشد، باید این بها بار هر دوست عرد تنازو، اونجایی که هیه باشد که دیگه نیازی ندارد که نه اون که بها اون نیست، چون در باره تو زکیه هم رو که غالبا گفتن، یعنی همه گفتن انت هست، در باره تو تحیر هم دو احتمال هست، یکی این که زمیر هیه پاید باشد، یکی این زمیر انت. ولی چه زمخشری چه مرمیرون اسلام بیچه بزرگان دیگه اونا پذیرفتن که حتی اگر ما تو تحرهم زمیر انتفاقش باشد، باز جمله میتواند در محل نصب باشد تا صفت برای صدقه باشد. البته اگر تو تحرهم زمیر هیه فاقش باشد، دیگه بها به او محبر نمیگردد، دا مخصوص تو زکیه میشود، منتها تناسب رعایت نمیشه. برای اینکه تناسب رعایت میشه، هر جمله تو تطهرهم هم تو زکیهم هر دو در محل نصب تو صفت باشه برای صدقه، اون وقت ضمیر هر دو هم انت باشه که تناسب رعایت میشه. پس من انبارهم صدقتا، که این صفت دارد، این صدقه هم مطهر است هم مزکی است، یا نه این صفت را دارد که تو به وسیله این صدقه اونها را تطهیر بکنی و تزکیه بکنی. و تطهیر هم که در بحث دیروز اشاره شد، اون لکه گیریست و مقدمه تزکیه است و تزکیه فربهی به نمو بستگه. اگر بخواهم یه چیزی رو به صبغ الهی که من احسن من الله صبغتن رنگ کنن، اول باید تطهیر کنن، لکه گیری کنن، غبار روبی کنن، غبار زدائی کنن، بعد تزکیه کنن. اونجا اراده تکوینی است دیگر. تزکیه اصطلاحاً بعد از تطهیر است، تطهیر مقدمه تزکیه است، لذا گاهی به مقدمه اکتفا می شود، زمینه برای ذل مقدمه است، گاهی به ذی المقدمه بسنده می شود در این که مسبوق به مقدمه است. در خصوص مسئله مال چون مهم بود به هر دو عنایت فرمود. مطلب دیگر است که این کلمه خوز که دلالت بر وجود دارد یا وقت یا هم بر استحباب کردن، این جزء مختصات پیغمبر صلی الله علیه و سلم است یا جزء وظایف اختیارات و یا تکالیف مسئول اسلام و حکومت اسلام است. برخی ها فکر میکردن که این جزء مختصات پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، ولی ما چون اون حضرت اسوه است و لکن فی رسول الله اسوه حسنه، تا دلیل بر اختصاص پیدا نکردیم نظیر وجوب صلات اللیل و مانند آن، یا نظیر تعدد زوجات آنچه که در این زمین وارد شد، به اطلاق و عموم توسط بشود. چون حضرت اسوه است و حضرت معمور شد به عقل، پس حاکم اسلامی هم معقول برد. چه این که صلوات هم این چنین است، دعا کردن پیغمبر صلی الله علیه وسلم چه حمل بر وجوب بشه چه حمل بر استحباب بشه، این ثابت نشده که جز مختصات اون حضرت است، نظیر وجوب صلات الليل یا نظیر تعدد زوجات که جز خصائص نبی باشه. به عنوان ولی مسلمین مأمور است به تسلیه، و چون اسوه است حاکمان دین هم یا عاملین بر صدقه هم، فقها هم که وارثان اون حضرت هم مأمور به تسلیه هم، همونطوری که مأمور به اخذ هم. مطلب دیگر راست که این صلی علیهم یعنی چی؟ اونطوری که بعد از جریان اخذ زکات از خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که آل ابی اوفا صدقاتشون را به حضرت تقدیم کردن، حضرت فرمود اللهم صل علی آل ابی اوفا. برخی ها میگن که این صلوات بر خصوص پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رواست، بر غیر پیغمبر نیست مگر به تبع، چون این شعار پیغمبر است. یعنی اگر ما خواستیم بر غیر پیغمبر صلی الله علیه و سلم صلوات بفرستیم، اگه گفتیم اللهم صل علی الرسول و آله و صحبه می توانیم، اما مستقیما بر غیر پیغمبر بخواهیم صلوات بفرستیم این نمی شود، چون این شعاری است مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم. بله، اون در جریان مصیبت دیده ها به اون معنا عیب ندارد، اما ما بگیم اللهم صل، خود خدای سبحان صلوات فرستاده است در اونجا، الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون الهی علیهم صلوات من ربهم، اما ما مأمور باشیم که صل علیهم بگیم، این دلیل نداره. چه این که در جریان مؤمنین دیگر هم او رو قبول دارند. در سوره مبارکه احزاب دو تا صلوات است دیگر، یک صلوات را ذات اقدس اله و همچنین فرشتگان با تفاوت و تفکیک جمله بر روی مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم اهدا میکنند که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، بر روی مبارکه صلی الله علیه و سلم. در بخش دیگر همون سوره احزاب دارد که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، خداوند بر شما که مؤمن هستید صلوات میفرستد، فرشتگان هم بر شما که مؤمن هستید صلوات میفرستند تا شما را از ظلمت به نور خارج کنند. این صلوات هست که خدا صلوات میفرستد، فرشتگان صلوات میفرستند تا آدم و نورانی بود. حالا یه تفاوتی هم هست در سوره مبارکه احزاب بین این دو تا صلوات که بعضی خاص خود شده، اما هیچ کدام از این دعایی که یاد شده است، یعنی چه آیه اولای که علیهم صلوات در باره مصیبت زده است، چه آیه سوره احزاب که فرمود و الذی یصلی علیکم و ملائکته، برای ما ترخیص نیست که مثلا ما بگیم اللهم صل على زید، اللهم صل على عمر، این رو ترخیص نمی کند. لذا خیلی از اون فقها ها مخصوصا اهل سنت میگن عیزی وجوه شرعی شداد انسان بود آجرک الله، بارک الله، اعطاک الله، ضاعف الله لکه و مانند. این گونه از ادعیه را تجویز کرده، اما بود اللهم صل على زید که این وجوه شرعی شفردا گفتن نمیشه. مرحوم محقق اردبیل رضوان الله در نقد سخنان زمخشری میگد به این که اگر به باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم اصفه ماست که هست، اگر خود اون حضرت در هنگام دریافت وجوه از آل ابی علی گفت اوفا، گفت اللهم صل علی آل ابی اوفا، و اگر ظاهر قرآن هم این است که و صل علیهم، چرا با کسانی که وجوه شرعیشون رو دادن تسلیه روا نداریم؟ و اما اینکه شما گفتید این شعار مخصوص پیغمبر صلی الله علیه وسلم است، برای غیر پیغمبر نیست، مشکل جنسی شما نداشتید، و یعنی برای غیر پیغمبر یعنی اهل بیت علیه السلام بود، شما آمده جلوش گرفتید. کی آمده گفته این شعار مخصوص پیغمبر است؟ آیه قرآنی داری مخصوص پیغمبر است، نهی خود پیغمبر آمده، یا نه شما جلوش گرفتید در خانه اهل بیت بستید؟ اگر نهی شما نبود، ما هم سبیه همی توانستیم بگم اللهم صل علی علی و علی فاطمه و علی حسن و حسن و ایمان و حسن، میتونستیم چی که الان میگیم. بنابراین این اختصاص به پیغمبر صلی الله علیه و سلم اگر به دلیل قرآنی باشد یا به گفته خود اونها باشد یا گفته خود اهل بیت علیهم السلام، نعمل خواهد. اما وقتی که با جلوگیری شماها پیدا شد، خب این شما در حقیقت به حرف خودتون دارید توسل میکنید، به اون سنت سیئه خودتون استدلال کردید، این چه دلیلی است؟ خب بنابراین این تسلیه هست که مرحوم بحرالرون رضوان داره الان ما ببارید تو اون رجالش و فواید رجالیشون وقتی سخنان مرحوم محقق طوسی رو که نقل میکنن، مرحوم محقق طوسی یه مطلبی رو تو درس از مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه نقل کرده، گفته قال سید مرتضی صلوات الله علیه. بعد شاگردان درس محقق طوسی که تعجب کردن، مرحوم محقق طوسی برای رفع اعجاب و حضار محفل فرمود فکیف لا یصلی علی المرتضی، او کسیست که مورد رضای خداست، چرا با رو سلامات نفرستی؟ این کریمه سوره مبارکه احزاب دلیل خوبی است. وقتی خدا بر مؤمن سلامات میفرستد، ملائکه خدا بر مؤمن سلامات میفرستد، خب ما چرا ما سلامات نفرستیم؟ منطقه حالا گاهی حریم میگیریم، سلام الله را بر هر کسی نمیگیم، حرف دیگه است، وگرنه ذات اقدس الهی در قرآن بر مؤمنین سلام هم فرستاده. اگر در باره نوح فرمود سلام علی نوح فی العالمین، یا در باره موسی و هارون سلام الله علیهم فرمود سلام علی موسی و هارون، در بخش های دیگر فرمود به کذالک نجزی من عباد من المؤمنین. یعنی این گونه از تسلیم ها مال مردان با ایمان است، اونها را به این جزا ما مجزی می کنیم. پس اون سخنان جناب زمخشری تام نیست، به نقد مرحوم و اردبیلی رضوان الله وارد است. مطلب دیگر آن است که در قرآن کریم فرمود دل تنها به دارالقرار که برسد آرام است، چون مستحضری دل در اختیار افراد عادی نیست، کم کسی است که بتواند مالک قلب خودش باشد، به دلیل همین دشواری حضور قلب در صلات، کنترل خاطرات هم کار آسانی نیست. خب این دل تا به دارالقرار نرسد نمی آرمد، این همان است که علاوه ذکر لا تطمئن القلوب تو سوره مبارکه رد این رو بیان فرمود. خب دعای پیغمبر صلی الله علیه وسلم چقدر اثر دارد که به منزله ذکر الله است، در حقیقت مصداقی از ذکر خدا است. همود این سلاط که سجن الله، اینا مؤمنین هستن که به تسلیه تو دلهای اینها آرام می شود. خب از اگر از یه طرف فرمود الا به ذکر الله تسمع القلوب، از یه طرف هم اینجا فرمود الا به تسلیت که تسمع القلوب تسکن القلوب، برای آن است که تسلیه تو به نوبه خود ذکر خداست، همون نام خدا و یاد خدا از دوال متحره تو در می آید. نشانش این است که تو بگیر، من میگم خدا گرفته است، خود تو بگیر، من میگم علم یعلم ان الله یأخذ الصدقات، تو بگیر، من میگم مگه اینا نمیدونن که خدا میگیره. خب تو سوره مبارک انفال جریان به ما رمیت از رمیت که توجیه شد، اینجا بازگشتش این است که به ما اخذته از اخذ ولیکن الله اخذه. اگر الذین یبایعون که انما یبایعون الله است، اگر ید الله فوق ایدیهم است، اگر در اثر قرب نوافل در مقام فعل نه در مقام ذات یا صفت ذات، اگر در قرب نوافل در مقام فعل ذات اقدس الله فرمود کنتم لسانه الذی ینطق به یا بصره الذی یبصر بها یا یده الذی یبطش بها، یعنی من در مقام فعل مجاری ادراکی و تحریکی او را تعبیر میکنم، اینجا هم در مقام فعل اخذ پیغمبر صلی الله علیه و سلم اخذ الله است. لذا فرمود خذ، در آیه بعد فرمود به اینکه علم یعلم ان الله هو یقبل توبت عن عباده و یأخذ الصدقات، او قبول میکنه. اونگاه روایات دیگری هم دارد که صدقه قبل از اینکه به دست گیرنده برسد به دست ذات اقدس اله میرسد. اگر خدای سبحان و علم ان الله یحول بین المرء و قلبه، اینجا به طریق اولا یحول بین المعطی و الآخذ، اگر خدا بین خود ما و خود ما فاصله است، بین ما و گیرنده یقینا به فاصله است. اگر ان الله یحول بین المرء و قلبه، خب یحول بین المعطی و الآخذ. لذا اون نصوص آمده است که صدقه قبل از اینکه به دست گیرنده برسد به دست خدا میرسد. و ائمه علیهم السلام دستشون رو میبودن، میبوسیدن، بالا سر میذاشتن، خب درک میکردن که این دست بالاخره با جای پربرکتی تماس گرفته است. لذا اگر فرمود و صلی علیهم ان السلام فکر سکنون لهم، این سکینت را، این طمأنینه دل را دعای تو بار می آورد. یه وقتی یه تشکریست عاطفی، وقتی انسان احسانی نسبت به او شده است، مأمور هست، وظیفه است، دستور هم همین است، روایت و اخلاقی هم همین است که شما شکرگزاری کنید. این مضمون حدیث هست و کم هم نیست این مضمون، که اگر کسی شکر بندگان خدا را به عمل نیاورد، شکر خدا را به عمل نیاورده. این روایت شد نباشد من لم یشکر المخلوق لم یشکر خالق، ولی این مضمون کاملا هست به تفاوت مختصری. البته خب این یک گرایش عاطفی است، اما این آیه میخواد بفرماید که یک گرایش عاطفی پیدا میکنند یا نه واقعا قلبی اینها میآرمند. و صلی علیهم ان صلاته که سکنون لها، سکینت ایجاد میکنند. همان خدایی که انزل سکینت فی قلوب المؤمنین، همون خدا با دعای تو سکینت در دلهای اینها را میکنند. اینا مطمئن نه، برای اینکه خدای سبحان فرمود شما این حق رو بده من چند برابر بهت میدم. خب کی که اهل ایمان باشد و باور نکنه؟ اون روایتی که قبلا برسون رسید که مرحوم کلینی در روز کافی داره همینه، که موجود مبارکه امام سلام الله علیه فرمود به یکی از اصحاب که اگر من به شما بگم شما کارتون انجام بدید، من عهده‌دار رزق شما هستم، آیا مطمئن میشه یا نه؟ عرض کرد آره مطمئن میشه. خب همین وعده رو خدا به شما داد، ما هم که هرچه داریم بنده خداییم، از خدا داریم. چرا با این وعده الهی قلب شما آرام نمیشه؟ همون شما کاری که از شما برمیاد کوتاهی نکن، روزیت با من. ما من دابت الا علی الله رزق، خدا هم که لایق میکنه میاد. اگر کسی به فکر تجمل نباشه، اگر کسی به فکر اسراف و اطراف نباشه، اگر کسی کار خودش انجام بده تنبل و بیکار نباشه، ممکن نیست وعده الهی عمل نشه. پس به سلد علیهم سلام تکستکنون و الله سبین و بیدیم و الحمدلله.